ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرم‌نیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. با مشخص شدن نتایج آراء بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، مجلس 12 چهره‌های جدید به خود خواهد دید. در این میان نمایندگانی که چند دوره مجلس بودند از راهیابی به مجلس آینده باز ماندند.
مجلس 11 با انتخاب جدید مردم خانه تکانی شد تا در خرداد 1403 با چهره‌های جدیدی مجلس 12 آغاز شود. با رأی و انتخاب مردم در روز 11 اسفند سرنوشت اکثر 290 کرسی بهارستان برای 4 سال آینده مشخص شد. شمارش آرا تا عصر روز 12 اسفند نشان می‌دهد برخی چهره‌های مجلس 11 آرای لازم را برای ورود به خانه ملت کسب نکردند. از 290 نماینده مجلس 11 48 نفر ابقا شدند و 70 نفر هم جای خود را به چهره‌های جدیدی دادند. مثلا محمد رضا پور ابراهیمی با سابقه 3 دور نمایندگی مجلس از راهیابی به مجلس باز ماند و مردم کرمان و راور مجید دوست علی را به عنوان نماینده خود به مجلس انتخاب کردند. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار هم جای خود را به محمد رضا محسنی ثانی داد. حسن نوروزی از حوزه ربات کریم و بهارستان که سابقه حضور در دوره‌های 8، 10 و 11 مجلس را در کارنامه کاری خود دارد، نتوانست در مجلس 12 نماینده مردم باشد و حسن قشقاوی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه از این حوزه انتخاب شد. مردم اردکان هم با حضور در انتخابات مصطفی پوردهخان را به عنوان منتخب خود انتخاب کردند و نماینده فعلی یعنی محمد رضا دشتی اردکانی باید از نمایندگی مجلس در دوره 12 خود حافظی کنند. مردم در حوزه های انتخابی استان لرستان هم چهره های جدیدی را برای مجلس 12 انتخاب کردند. علی امامی راد با انتخاب مردم کوهدشت و رومشکان جایگزین محمد رضا مبلغی، محمد حسین محمدی جایگزین یحیی ابراهیمی در حوزه انتخابی سلسله و دلفان و روح الله لک علی آبادی از درود و ازنا جایگزین حسین گودرزی شد. غلامرضا تاجگردون هم با انتخاب مردم نماینده مردم گچساران در مجلس 12 است. با تصمیم و انتخاب مردم برخی دیگر از حوزه‌های انتخابی از جمله لنگرود، بویراحمد و دنا، گناباد، مریوان، ماهنشان و ایجرود زنجان و نیشابور هم نمایندگان جدیدی را به عنوان وکلای خود در خانه ملت انتخاب کردند. انتخابات 12 دوره مجلس با انتخاب مردم به ایستگاه پایانی رسید. منتخبان مجلس 12 آگاه باشند عملکرد و برنامه‌های 4 ساله‌شان در کسوت نمایندگی زیر ذره‌بین مردم برای انتخابات مجلس 13 ارزیابی می‌شود. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی شورای نگهبان از آغاز دریافت شکایت مردم و نامزدهای انتخابات به روند برگزاری انتخابات خبر داد.
کسانی که به هر دلیل بالاخره شکایتی از روند برگزاری انتخابات دارن بر اساس قانون میتونن شکایت خودشون رو با مستندات و البته با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصاتی که در تبصره 2 ماده 86 قانون انتخابات آمده، انتخابات مجلس شورای اسلامی و البته مجلس خبرگان رهبری، شکایتشون رو برای ما ارسال بکنن. این عزیزان تا 17 اسفند ماه فرصت دارن تا مستندات خودشون رو برای ما ارسال بکنن.
آقای طهان نظیف همچنین گفت نامزدهای انتخاباتی از طریق سامانه داوطلب و عموم مردم هم از طریق سامانه مردم ناظر می توانند شکایت ها و مستندات خود را به شورای نگهبان ارسال کنند. معاون اول رئیس جمهور در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیر کشور و استاندار سیستان و بلوچستان آخرین وضعیت سیل اخیر در این استان را بررسی و پیگیری کرد. آقای مخبر با اشاره به پیش‌بینی‌ها درباره بارش‌های جدید در روزهای آینده، خواستار بسیج همه‌جانبه امکانات و آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی و امدادی و استان‌های معین شد و بر ضرورت تخلیه روستاهای در معرض خطر به منظور پیشگیری از هر گونه تلفات جانی تاکید کرد. وزیر کشور برای بررسی آخرین وضع خسارت‌های سیلاب در جنوب سیستان و بلوچستان به چابهار رفت. فرمانده نیروی زمینی سپاه هم با حضور در مناطق سیل‌زده در شهرستان دشتیاری دستورهای لازم را برای گذر از وضع اضطراری صادر کرد. بر اساس گفته رئیس سازمان امداد و نجات، به بیش از 1100 خانوار امداد رسانی و از این تعداد به 270 خانوار اسکان اضطراری داده شد. به گفته مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، بارندگی های شدید و طغیان رودخانه ها در چند روز اخیر راه ارتباطی 22 مسیر اصلی فرعی و روستایی را در جنوب این استان بسته است. صهیونیست‌ها در 148مین روز نسل کشی در غزه به چادرهای آوارگان فلسطینی در رفح حمله کردند. منابع خبری گزارش دادند در این حملات دست کم 11 تن شهید و 50 نفر از جمله تعدادی کودک مجروح شدند. دیرالبلح در مرکز و جبالیا در شمال غزه هم هدف حملات نظامیان صهیونیست قرار گرفت. نظامیان صهیونیست در بیت هانون در شمال غزه، جایی که بحران گرسنگی به اوج رسیده، سه غیر نظامی فلسطینی را هنگام چیدن گیاهان به شهادت رساندند. شمار شهدای کشتار شنبه در خیابان الرشید غزه هم که به کشتار آرد موسوم شده به 117 تن افزایش یافت. گروه تحقیق سازمان ملل برخلاف ادعای صهیونیست‌ها اعلام کرد در بدن دست کم 70 نفر از مجروحان این حمله زخم گلوله مشاهده شده. صهیونیست‌ها مدعی شده بودند این افراد بر اثر ازدحام کشته شدند. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل روایت رژیم صهیونیستی در مورد حادثه خیابان الرشید و هدف قرار دادن فلسطینیان در صف دریافت کمک‌ها در غزه را غلط خواند. این نهاد سازمان ملل با انتقاد از سکوت کشورهای عضو سازمان ملل درباره جنایت‌های غزه اعلام کرد فلسطینیان از طرف دولت‌های عربی مورد حمایت کافی قرار نمی‌گیرند و تنها راه امدادرسانی به ساکنان غزه توقف جنگ علیه آنان است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پیشتر هم اعلام کرد اوضاع نوار غزه مصداق نسل کشی و جنایت جنگی است. تانک ها و نظامیان رژیم صهیونیستی صبح پنجشنبه به سمت جمعیتی که در اطراف کامیون های کمک های بشر دوستانه در شهر غزه تجمع کرده بودند شلیک کردند. وزارت بهداشت غزه تعداد شهدای این حمله را 115 نفر و تعداد مجروحان را بیش از 750 نفر اعلام کرده. رژیم صهیونیستی پیشتر مدعی شده بود این افراد بر اثر ازدحام جمعیت کشته و زخمی شدند. قطعنامه مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در ششمین مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد تصویب شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که برای شرکت در این اجلاس به کنیا سفر کرده گفت این قطعنامه به عملی شدن مصوبات دو کنفرانس بین‌المللی و منطقه‌ای که در 4 سال گذشته در تهران برگزار شد کمک می‌کند. آقای علی سلاجقه ابراز امیدواری کرد جامعه جهانی با اشتراک‌گذاری تجارب و دانش خود و اجرای برنامه‌های منطقه‌ای عزم خود را برای اجرای مفاد این قطعنامه و به حداقل رساندن آثار طوفان‌های ماسه و گرد و غبار جذب کند. روشی دانش بنیان برای افزایش جذب کلسیم در گیاه و ماندگاری محصولات کشاورزی. ساخت دستگاه مولد نانو حباب در یک شرکت دانش بنیان علاوه بر ارتقای بهره‌وری در استخرهای پرورش ماهی موجب افزایش جذب کلسیم در محصولات کشاورزی شده است. به گزارش معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این مولدها اکسیژن و دیگر گازهای شیمیایی را برای گندزدایی و تصفیه فاضلاب به صورت نانو در آب حل می‌کنند. با استفاده از این دستگاه 70% مصرف برق نیز کاهش می‌یابد. به گفته ای کارشناسان این مولد موجب بهبود ضریب تبدیل غذا به پروتئین، کنترل رشد باکتری‌ها و پیشگیری از بیماری‌ها می‌شود. جلوگیری از خونریزی با کمک نانو محصولی از جنس صدف و پیله کرم ابریشم. محققان از پروتئین‌های طبیعی مشتق شده از صدف و پیله کرم ابریشم یک غشای دو لایه حاوی نانو الیاف ساختند که روی زخم می‌چسبد و به سرعت خونریزی را متوقف می‌کند. این ماده نسبت به نفوذ آب و باکتری مقاوم است. محققان با استفاده از این دو پروتئین که زیست سازگار و تجزیه پذیر هستند یک عامل بندآورنده خون جدید معرفی کردند که قادر به لخته کردن خون و ایجاد دفاع در برابر عفونت است. اما از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:08 است. با تشکر از توجه و همراهیتان شب بخیر. خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما رو بپذیرید شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی سلامت. افتخار داریم که امشب هم با برنامه دیگری از سپهر دانش همراه شما باشیم. این محفل علمی پزشکی از همین لحظه تشکیل میشه و تا ساعت 22:23 ادامه خواهد داشت، حدود یک ساعت. همنشین ما در این برنامه باشید. مرتضی میلانی تهیه کننده، مهدی قسمتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم ساز و من هم حسین سامی هستم. همه ما از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت در تلاش هستیم تا برنامه‌ای شایسته رو تقدیم شما بکنیم. اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور پشتوانه برنامه ما هستند و در این برنامه به بررسی موضوعات روز پزشکی میپردازیم. این برنامه رو به همه شنوندگان رادیو ارائه میکنیم، به ویژه دوستداران، دانش آموختگان و اهالی مطالعه در دانش پزشکی. در آغاز بخش‌های مختلف برنامه رو به شما معرفی می‌کنیم. طراح پرسش امشب برنامه ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر امیر حسین احسنی، متخصص جراحی گوش، گلو و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان است. امشب قصد داریم در مورد عوارض بیماری‌های روماتیسمی در کودکان صحبت کنیم و افتخار داریم که استاد گرامی جناب آقای دکتر رضا شیاری، استاد بیماری‌های کودکان، فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی کودکان و ایمونولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، قبول زحمت کردن و در این گفتگو با ما شرکت می‌کنن و در همین ارتباط کنکاش رو هم به شما تقدیم خواهیم کرد. شماره پیامک برنامه ما 3102. از این طریق میتونید پیامک‌های خودتون رو برای ما بفرستید و به پرسش برنامه هم پاسخ بدید. خوشحال میشیم که اگر مایل هستید به پرسش این برنامه پاسخ بدید، توضیحاتی رو همراه اون بفرستید و تنها به شماره گزینه اشاره نفرمایید. ارتباط تلفنی ما با استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر حسین احسنی، متخصص جراحی گوش، گلو و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برقرار شده. از استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت استاد عالی‌قدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم آقای دکتر سامی عزیز و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر خیلی ممنون هستیم که وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید و ما همگی منتظر هستیم تا پرسش رو از شما بشنویم.
بله، راجع به کاهش شنوایی هست، خصوص توی کودکان. من سوالم رو اینطوری مطرح میکنم: کودک یک ساله‌ای که به علت کاهش شنوایی ارجاع داده شده، در تست های متعدد شنوایی ADR که انجام شده ناشنوایی کامل داشتن، ولی تیمپانومتریشون نرمال بوده. از دوستان عزیز خواهش میکنم بفرمایند که اقدام بعدی برای این بیمار کدام گزینه هست که من خدمتتون عرض میکنم. الف کاشت حلزون، ب سمعک، جین پیگیری بیمار تا 5 سالگی و سپس تصمیم گیری در مورد بیمار، و گزینه 4 هم درمان آنتی بیوتیک.
استاد عزیز اگر امکان داره یک بار دیگه 4 گزینه رو بفرمایید.
گزینه اولمون کاشت حلزون هست برای این بیمار، گزینه دوم استفاده از سمعک، گزینه سوم پیگیری بیمار تا سن 5 سالگی و تصمیم گیری مجدد بعد از آن، و گزینه آخر هم درمان آنتی بیوتیک هست.
بله، خیلی خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش. امیدواریم که بتونیم نکات هرچه بیشتری رو در مورد مشکل این کودک یک ساله از شما بیاموزیم. اگر اجازه بدید تا حدود ساعت 23 برگردیم و توضیحات و پاسخ رو از شما بشنویم. حدود 45 دقیقه دیگه. خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم. عزیزان شنونده، جناب آقای دکتر امیر حسین احسنی، متخصص جراحی گوش گلو و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، طراح پرسش امشب ما هستند و بیمار ما کودکی است یک ساله با کاهش شنوایی که از زمان تولد بوده. او رو آوردن و چندین تست شنوایی ABR Auditory Brain Stem Response Test برای او انجام شده که نشون دهنده ناشنوایی کامل اوست. تست تیمپانومتری طبیعیه. اقدام بعدی برای او کدام گزینه است؟ گزینه اول کاشت حلزون، گزینه دوم استفاده از سمعک، گزینه سوم تا سن 5 سالگی پیگیری میکنیم و پس از اون تصمیم گیری میکنیم، و گزینه آخر هم شروع درمان با آنتی بیوتیک مناسب و پس از اون پیگیری بیمار. کدام گزینه گزینه مد نظر شماست؟ استدعا میکنم صرفا به شماره گزینه اشاره نفرمایید. همین بیمار مطالب متعددی داره که شرح و تفسیرش میتونه خیلی مفید باشه. در مورد تست ABR برای ما صحبت بکنید، در مورد علل ناشنوایی در کودکان و نوزادان با ما صحبت بکنید، و در این مورد به جای ارائه پاسخ پرسش مطالبی رو بگید که در ارتباط با پرسشی که بتونیم اطلاعات جانبیمون رو هرچه بیشتر افزایش بدیم. شماره پیامک برنامه 30102. با شاخه شاخه شدن رشته های تخصصی و پدیدار شدن ساب اسپشیالیتی ها، یا در واقع گروه های کوچکتر در رشته های تخصصی، بیماری های مختلف تقسیم بندی های زیادی شده. و همین موضوع باعث شده که ما امروزه در هر رشته تخصصی گروه های متعدد فوق تخصصی رو داشته باشیم. کوچک شدن رشته های تخصصی به گروه های کوچکتر این امکان رو میده که یک نفر صرفاً و صرفاً روی همان رشته خاص متمرکز بشه و اطلاعات جامعی در مورد اون به دست بیاره و طبیعتاً روی بیماران اون گروه کار کنه تا تجربه بیشتری رو هم کسب کنه. یکی از این رشته ها رشته روماتولوژی کودکان هست که نظیر روماتولوژی بزرگسالان به درمان بیماری های بافت همبند میپردازه. کودکان در حال رشد هستند و اختلالات روماتولوژیک در اونها طبیعتاً علائم و عوارضی کاملا متفاوت با اونچه که در بزرگسالان وجود داره به وجود میاد. امشب قصد داریم در مورد عوارض بیماری های روماتیسمی صحبت کنیم و این افتخار رو داریم که استاد عالی قدر جناب آقای دکتر رضا شیاری، استاد بیماری های کودکان و فوق تخصص بیماری های روماتولوژی کودکان و متخصص ایمیونولوژی، قبول زحمت کردن و در گفتگوی تلفنی با ما در همین ارتباط شرکت کردن. اگر ارتباط تلفنی ما با استاد عزیز برقرار بشه، ما گفتگومون رو با ایشون آغاز می‌کنیم. بله جناب آقای دکتر شیاری، سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم و خیلی خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت می‌کنید.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. افتخاری خدمتتون هستم، انشاءالله بتونیم که کمک بکنیم شما.
خب جناب آقای دکتر شیاری، من یه مقدمه در مورد بیماری های روماتیسمی کودکان گفتم. این رشته کاری حضرت عالی است و خوشحال میشیم که از نگاه یک متخصص کودکان به بیماری های روماتولوژی کودکان بپردازید و برای ما توضیحاتی در مورد اهم این بیماری ها، چگونگی تقسیم بندیشون بگید که بعد بتونیم وارد موضوع اصلی، یعنی عوارض این دسته از بیماری ها در یک اسکلت در حال رشد صحبت بکنیم.
خب طیف بیماری روماتیسمی خیلی زیاده، اما ما وقتی که صحبت میکنیم از بیماری روماتیسمی، در رأسش بیماری هایی که باعث التهاب در مفاصل میشن و باز در رأسمون بیماری آرتریت روماتوئید کودک و نوجوان مطرح میشه که خب گناه مختلف داره، فرمای اولیگو داره، پولی داره، سیستمیک داره و کلاسیفیکیشن هایی که در واقع گروه های روماتولوژی مختلف در سرتاسر دنیا میذارن. بعضی ها فرم یوروپیان رو میذارن، تقسیمندی امریکن داریم، تقسیمندی ایشیان داریم. علیحال یه چیز رو به صورت کل عزیزان ما یاد بگیره اینه که اگر ما درگیریمون در 4 و کمتر از 4 مفصل باشه فرم اولیگو میشه، اگر درگیری در بیشتر از 4 مفصل باشه فرم پولی میشه و فرمای سیستم میگم که با علائم سیستم مثل تب و رنش جلدی و گدیدی کبد زهاد و لنفادنوپاتی و اینا خودشونشون میدن. دسته دیگه از بیماری روماتیسمی واسکولایتیس ها هستن. واسکولایتیس ها باز هم تقسیم بندی های متفاوتی داره. دسته به اینکه عروق کوچک گرفتار بشن، عروق متوسط گرفتار بشن، عروق بزرگ گرفتار بشن، تقسیم بندی میشن. شایع‌ترین مسئولیتی که عزیزان باش رو به رو هستن بیماری هنوکسون لاین پورپورا هستش که عروق کوچک رو درگیر میکنه. بعد از اون بیماری کاوازاکی هستش که عروق متوسط رو میگیره که میدونیم که رگ هدفش عروق کرونر قلب هستن و بعد در واقع وسکولیت عروق بزرگ رو داریم که ناشایع‌تر هستن، ولی بیماری تاکایاسو رو از این جمله میشناسیم. یک دستن به عنوان میکس هستن مثل بیماری بهجت از بزرگشون جزء وسکولایتیس هایی هستش که به صورت میکس در واقع عروق متفاوت رو گرفتار میکنه و یک سری وسکولایتیس های دیگه هم که چون ناشایع هستن که من وارد تقسیم بندیشون نمیشم. بیماری لوپوس رو داریم، سیستمیک لوپوس اریتماتوزیس، که در واقع فرم پدیاتریکس یا جوونایلش رو ما میبینیم. آنچه که مهم هست در اسلینی که در کودکان میتونن با تظاهرات CNS خودشون نشون بدن یعنی ممکنه هدک تنها علامت اکسیمس لوپوس باشه یا با نفرایتیس درگیری رنال خودشونشون میده. درگیری های دیگه لوپوس رو با توجه به اینکه میتونه اختصاصی تر باشه حالا ما بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. بحث بعدی هم که یک دنیای جدیدی رو اصلا در طب روماتیسم ایجاد کرده بیماری اوتو ایمپلاماتوری یا خود التهابی هستن، با توجه به اینکه ایران توی میدل ایست، سایر کشور میدل ایست هم همینطور، خاورمیانه ازدواجای فامیلی تو شایع هست، بیماری اوتو ایمپلاماتوری خیلی توی این منطقه زیاد هستش. ما شایع ترینش رو شاید بیماری تب مدیترانی فامیل مدیتران فیلر در واقع میشناسید که در جامعه آذری در افرادی که در جنوب ایران زندگی میکنن، تو عرب ها، در قوم یهود ما به طور شایع تر این بیماری رو میبینیم. این یه تقسیم بندی کلیه. و بعد یک سری بیماری غیر التهابی روماتیسم ها مثل جوینت هایپر موبیلیتی ها یا جوینت لنگزیتی ها که ما در اطفال میبینیم و بیماری متابولیکی که میتونن خودشون رو با تظاهرات روماتیسم نشون بدن، به خصوص مفصلی مثل انواعی دیسپلیژی ها که گاهن اشتباهن جای روماتیک دیزوردر درمان میشون. و در نهایت ما فرم هایی از ایمیون دیفیشنسی رو داریم به صورت پرایمری ایمیون دیفیشنسی که میتونن با روماتیک دیزوردر را همراه باشن و در رأسش واسکولایتیس ها. این یک تقسیم بندی کلی بود که من عرض کردم خدمتون. حالا اگر فکر میکنید که در هر کدومش در مورد هر کدوم خواهد صحبت بشه من خدمتون.
خب خیلی دوست داریم در مورد همه اینها صحبت کنیم، ولی میدونیم که وقت کافی برای این موضوع وجود نداره و بریم به سراغ اهم اینها و در رأس اونها بیماری روماتوئید آرترایتیس کودکان که نمیدونیم حالا به عنوان JIA ازش نام ببریم یا JRA، کدوم یک لفظ مناسب تریست. و فرمودید که ما اینها رو به سه گروه تقسیم بندی میکنیم و از نظر تعداد درگیری مفاصل، و خیلی خوشحال میشیم که حالا بدونیم که ما کدام مفصل رو اصولا مفصل شماری میکنیم. و اگر ما مثلا در یک کودک 4 ساله التهاب مفاصل هند رو دیدیم که خودش 4-5 تا مفصل رو در کنار هم داره، آیا این رو ما در دو دست به عنوان یک پلی آرتیکولر شناسایی کنیم یا اولیگو آرتیکولر نام بگذاریم؟ و اگر موضوع مفاصل هست، مفاصل بزرگ رو شامل میشه یا مفاصل کوچک؟
از بزرگتون که در مورد JIA سالها قبل جوونال روماتوئید آرترایتیس عنوان میشد یا JRA، ولی از زمانی که بحث تفاوت پاتوفیزیولوژی JRA و JIA مطرح شد، یا در واقع بگیم بحث تفاوت پاتوفیزیولوژی RA روماتوئید آرترایتیس با JIA مطرح شد، فرم JIA یا ابریویشن JIA که جوونال ایدیوپاتیک آرترایتیس دیگه جای JRA رو گرفت. JRA توی تقسیم بندی آمریکایی بود که در واقع ACR امریکن کالج آف روماتولوژی مطرح کرده بود، ولی الان دیگه همه از JIA استفاده میکنن. بنابراین دیگه در کتب هم برای فرانسه هم نگاه بکنید ما با JRA رو نداریم. اما در خصوص این که مفاصل تعدادش که عرض شد خدمت عزیزان، ما یه سری مفاصل محیطی داریم، یه سری مفاصل محوری داریم. مفاصل محیطی خب همین مفاصل مچ دست و پا و از حضور شما انگشتان و اینا هستن. مفاصل محوری هم که از منظورم اون ستون مثلا گردنی و پشتی و کمری هستش که اتفاق میفته. در جایه مثلا در دست اسپوندیلو آرتوپاتی ها ما درگیری ستون محوری رو داریم. یک بحث دیگه هم در جایه وجود داره که در فرم اداس نیستش، اونم انتزایتیس هست، یعنی محل اتصال تاندون به استخوان که به عنوان انتزا شناخته میشه، که ما میتونیم پس بدون وجود آرترایتیس انتزایتیس داشته باشیم که محلای انتزا هم خب به طور شایع در ساعتهای به اصطلاح 4 و 9 و 6 زانو هستش، یا در متاتارس های پا پاها قرار میگیرن، انگشتای یک تا پنج. سونای ساکریال کسش که ما انتظار داریم، در واقع التهاب تو اینها هم بدون اینکه درگیری در سطح مفصلی وجود داشته باشه میتونه جزء تقسیم بندی جای مطرح بشه. اینکه وقتی که ما مفاصل